بسم الله الرحمن الرحيم. وأما قولنا الجسم التعليمي فإما أن يقصد به صورة هذا من حيث هو محدد مقدر مأخوذ في النفس نصحه بهترش مأخوذة في النفس ليس في الوجود. تو پاورقیم داره این نسخه مأخوذه را. او یقصد به مقدار ما ذو اتصال ایضا به هذه الصفه من حیث له اتصال محدود مقدر کان فی نفس او فی ماده. این نقشه هم غلطه. در این فصل شیخ تعریفی از جسم طبیعی نقل فرمودن و فرمودن که این تعریف ابهامی داره که باید تفسیر کنیم و نتیجه تفسیرشون این شد که بگیم جسم عبارت است از جوهری که امکان فرض سه خط متقاطعی که بر همدیگه عمود باشند به طوری که زوایای قائمه در محل تقاطعشون رسم بشه وجود داشته باشه. بعد به مناسبت یک اشاره‌ای به جسم تعلیمی هم می‌فرمایند. جسم طبیعی و جسم تعلیمی شاید به این مناسبت گفته میشه که وقتی در طبیعیات از جسم بحث می‌کنند مرادشون جسم به مفهوم طبیعیشه و وقتی در تعلیمیات یعنی در ریاضیات از جسم صحبت می‌کنند این معنایی که حالا گفته میشه این اراده میکنه. به هر حال تعبیر جسم تعلیمی هم یه تعبیر شایعی است در فلسفه. منظور از جسم تعلیمی چیه؟ آیا همین جسم طبیعی است با همین تعریفی که گفتیم یا چیز دیگری است؟ در این باره هم فلاسفه بحث‌هایی دارند و تعریف هایی برای جسم تعلیمی ذکر کردن که هم شیخ در جاهای دیگه و هم بزرگان دیگه امثال سر و متعلقین در اسفار به این مباحث پرداختند و فرق بین جسم تعلیمی و طبیعی و مقدار و اتصال و رابطه این مفاهیم با هم دیگه و اینا را کمابیش مورد بحث قرار داد. شیخ در اینجا به دو تا معنا برای جسم تعلیمی اشاره می فرماید. یکی این که بگیم جسم تعلیمی یک حیثیت ذهنی است که ما از جسم طبیعی در نظر میگیریم و فقط وجودش در ذهن است یا به اصطلاح دیگه عروضش در ذهن. در خارج ما اجسامی که داریم همه متعین هستند و دارای مقدار مشخص معینی هستند و این تعین جدای از وجود اجسام نیست، ولی ذهن ما میتونه این تعین مقداری را جداگانه در نظر بگیره، تفکیک کنه از خود شیء. میگه خود این جسم شیء آن و این تعین مقداری شیء آن آخر. این تعین مقداری را که در ذهن ما میتونیم تفکیک کنیم از اشیاء خارجی، این اسمش جسم تعلیمی است و طبعا جاش هم در ذهن فقط. این یک معنا برای جسم تعلیمی. طبق این معنا جسم تعلیمی هیچ وقت به اشیاء خارجیه اطلاق نمیشه و وجودش در اشیاء خارجیه لحاظ نمیشه. معنای دیگری جسم تعلیمی این است که ما جسم تعلیمی را عبارت بدونیم از یک مقداری که این مقدار هم در خارج وجود دارد و هم در ذهن وجود دارد و در ذهن حکایت میکند از مقداری که در خارج وجود دارد و این مقدار طوری است که همون خطوط سگانه‌ای که گفتیم در جسم طبیعی فرض میشه در این مقدار هم میشه فرض کرد، یعنی همون که ما در هندسه بهش میگیم حجم. طبق این اصطلاح میشه بگن جسم تعلیمی در خارج هم وجود دارد و عارض جسم طبیعی است. جسم طبیعی معروض است و جسم تعلیمی عارضی است برای او. منتها شیخ در اینجا تعبیر می فرماد که انه عارض است. در اینکه چرا این تعبیر که انه را به کار برده، سر و مسئله می فرماد شاید منظورش این بوده که به هر دو معنا خواسته یک نوع عروضی برای جسم تعلیمی در نظر بگیره، منتها چون به معنای اول واقعیت نداره یا امری ذهنی، اینه که مجموعاً را ایشون گفته که انه تا اشکال دقیقی به تعبیر ایشون وارد نشه. البته خیلی وجه موجهی نیست. احتمال دیگری هم میشه داد و اون اینه که شیخ خواسته در اینجا مماشات کنه با اینکه ما هنوز قبل از اینکه اثبات بکنیم که جسم تعلیمی که یکی از اقسام کمیت هست، کمیت یک امر خارجی است و عرضی است، اینجا حالا قبلا نرخش رو تعیین نکنیم. جسم تعلیمی به این معنا میشه یکی از اقسام کمیت، یعنی کمیت ابتدا تقسیم میشه به دو قسم، متصل و منفصل. کمیت متصل تقسیم میشه به سه قسم: جسم تعلیمی و سطح و خط. پس ما باید اول اثبات بکنیم که کمیتی داریم در خارج، بعد بیاییم اثبات بکنیم که این کمیت دو قسم، متصل است و منفصل. بعد اثبات بکنیم که یکی از اقسام کمیت متصل جسم تعلیمی است. چون ما در این کتاب هنوز اینا رو اثبات نکردیم، اینجا مماشاتن تعبیریم به کار میبریم که به ما اشکال نشه که شما هنوز اینا رو اثبات نکردید، چگونه جزمن میگید که این یکی از اقسام کمیت هست. شاید علتش این باشه. به هر حال جسم تعلیمی به این معنایی که گفتیم که در خارج هست یا در ذهن ما اینو تصور میکنیم، طبعا نهایتی خواهد داشت. نهایت جسم تعلیمی اسمش سطح، و سطح هم نهایتی دارد که خطه، کما این که نهایت خط هم نقطه هست. این یک پاراگرافی بود بین پرانتز، خیلی ارتباط به این مبحث نداشت. بحث ما در این فصل راجع به جسم هست و حقیقت جسم، یعنی به معنای طبیعیش، و این که در خارج مرکب است از دو جوهر، ماده و صورت، اینا رو میخوایم بیان بکنیم. اما جسم به معنایی که یکی از اعراض است، این موضوع بحث این فصل نبود. بنابراین این قسمت بحث رو شیخ استطرادن در اینجا آورده برای اینکه بین اصطلاح جسم طبیعی و جسم تعلیمی فرقش روشن باشه. و اما قولنا الجسم تعلیمی، یعنی جسمی که در تعلیمیات اصطلاحا به ریاضیات گفته میشه، در اونجا تعبیر جسم وقتی به کار میره، فاما ان یقصد به صورت هذا، یا منظور صورت این جسم است از این حیثیت، من حیث هو محدد مقدر مأخوذ فی النفس بخونیم، یعنی این صورت جسم خارجی از اون جهتی که دارای حد و مقداری هست و در نفس اخذ شده است. اما اگه مأخوذ تن فی النفس بخونیم که ظاهرا اون نسخش بهتره، منظور اینه که صورت جسم از اون جهتی که دارای حد و مقدار است، این صورت را در حالی که مأخوذ فی النفس است بهش میگیم جسم تعلیمی. مأخوذتن فی النفس لیس فی الوجود، نه در وجود خارجی. پس به این اصطلاح اول جسم تعلیمی وجود خارجی ندارد، جسم تعلیمی فقط در ذهن وجود خواهد داشت. این یه معنا. او یقصد به مقدار ما ذو اتصال، یا منظور از جسم تعلیمی عبارت است از یه نوع مقداری که دارای اتصال است، یعنی کمیت متصل، منتها نه هر کمیت متصلی، کمیت متصلی که این صفات را داشته باشد، این صفتی که گفتیم برای جسم که باید امکان فرض خطوط متقاطع درش باشه، این صفت درش باشه. مقدار و ما، یه نوع مقداری که از قسم متصل است نه منفصل، و این صفتی که گفتیم دارد، یعنی فرض امکان فرض ابعاد سگانه. من حیث له اتصال محدود مقدران، این مقدار را ما وقتی از این جهت در نظر میگیریم که اتصالی دارد دارای حد و مقدار مشخص، این را بهش میگیم جسم تعلیمی. به خاطر اینکه اگر ما این مقدار و محدودیتش را در نظر نگیریم، این کمیت بهش گفته نمیشه. وقتی کمیت بهش گفته نشه، طبعا جسم تعلیمی هم به عنوان یک قسمی از اقسام کمیت بهش اطلاق نمیشه. کمیت وقتی به یک شیء اطلاق میشه که حد و مقدار داشته باشه، حد و مقدار مشخص داشته باشه. مفهوم طول به طور کلی این کمیت نیست. خط یک متری، دو متری، یک کیلومتری، این کمیته. این از به عنوان یک عرض مطرح میشه، یه چیزی که مقدار مشخصی داشته باشه. طول مطلقا میشه یک مفهومی به عنوان یک مفهوم فلسفی که امتداد یا نهایت الجسم یا نهایت السطح در نظر گرفت. اما کمیت وقتی بهش میگیم که بشه اندازه گیری کرد، بگیم طولش اینقدر است، اگر حیثیت مقدریت و محدودیت را در نظر بگیریم به جسم تعلیمی گفته میشه. حجم وقتی میگیم به یه چیزی که یک مقدار معینی داشته باشه. حالا این رو که این معنی این مقدار را که میگیم، کان فی نفس، یعنی این مقدار را در ذهن ما در نظر بگیریم، او فی مادته، یا در خارج باشه. برخلاف معنای اول که فقط باید در ذهن وجود داشته باشه، این معنا نه به هر دو اطلاق میشه، هم جسم تعلیمی در خارج وجود خواهد داشت به این معنا و هم در ذهن. برای اینکه در خارج اشیاء دارای حجم مشخص معینی هستند، پس میشه بگن که جسم تعلیمی به این معنا در خارج وجود دارد. نقشن غلطه. فالجسم التعلیمی که انه آرزون فی ذاتهی لحاظ الجسم الذی بینا، این رابطه بین جسم تعلیمی است با جسم طبیعی. جسم طبیعی به اون معنایی که گفتیم نسبت به جسم تعلیمی به این معنا آرز و معروض هست. جسم تعلیمی آرز است و اونم معروض، و طبعا از عوارض ذاتیش هم هست. این جسم، رابطه جسم تعلیمی با سطح چیه؟ سطح نهایت الجسم تعلیمی است. و الخط نهایت و نهایتی. و سنوضح القول یا نوضح القول فی ما بعد و فیها. در این باره باز هم توضیح خواهیم داد. در باب اعراض اونجا که صحبت از کمیت میشه، در اونجا باز در این باره توضیح خواهند داد. کما اینکه جلوتر هم در قاطی قریاز اونجا در این باره ها صحبت کرد. و ننظرو فی ان الاتصال کیف یکون لها و کیف یکون للجسم طبیعی. عرض کردم که یکی از بحث هایی که در اینجا مطرح میشه رابطه اتصال است با جسم طبیعی و جسم تعلیمی، که آیا اتصال به چه معنا در مورد جسم طبیعی به کار میره و به چه معنا در باره جسم تعلیمی به کار میره. گرچه اینا مفصلا باید جداگانه بحث بکنند، ولی چون تو همین بحث راجع به اتصال صحبت خواهد شد، دو سه معنای معروفش را بد نیست اشاره بکنیم. گاهی اتصال گفته میشه معنایی که تابحال در اینجا گفتیم در مورد صورت جسمیه، گفتیم اتصال جوهری است. این اتصال همون چیزیست که بر صورت جسمیه منطبق میشه و جوهر هم هست. گفته میشه اتصال اما جوهر، منظور یعنی امتداد جوهری، جوهری که دارای امتداد باشد، حیثیت امتداد داشتن یک جوهر. این به یک معناست، این معنی عرفی نیست. ما در عرف اتصال به این معنا به کار نمیبریم، ولی گاهی در فلسفه اتصال اینجوری به کار میبرن وقتی میخوان صورت جسمیه را تا تعریف کنن میگن اتصال جوهری است. جوهر اونها ول اتصال. گاهی اتصال بین دو شیء در نظر گرفته میشه، گفته میشه این شیء به اون شیء متصل است. در اینجا دو شیء است و کثرت اونها هم ملحوظ مشخص و یک نقطه بین اینها هست یا یک سطحی بین اینها هست که در اون سطح این دوتا با هم اتصال پیدا کردن. این اتصال به یه معنی دیگری است، اتصال و شیء به شیء این هست، بدون حرف ربط استعمال نمیشه. میگیم این جسم متصل به آن جسم است. این خط مثلا در دو زاویه در نقطه تقاطعشون میگیم خط الف در این نقطه متصل شده است به خط با، با خط با اتصال پیدا کرده. اینم یه جور معناست. این بین شیئین است، دو شیء باید تشخص داشته باشن، از هم دیگه جدا باشن، امتیاز داشته باشن، در یه نقطه یا در یه خطی یا در سطحی با هم ارتباط پیدا کرده باشن. گاهی هم اتصال گفته میشه به خود خط یا به خود سطح یا به خود حجم، یعنی امتداد در مورد کمیت به کار میره. به این معنا اتصال فصل کمیت است، یعنی کمیت جنس متصل میشه، تقسیم میشه به دو قسم، کم متصل و کم منفصل. اتصال و انفصال دو تا فصل هستند که به جنس کم اضافه میشن. با اضافه شدن اتصال به کمیت یا انفصال به کمیت، نوعی از کمیت تحصل پیدا میکنن. وقتی گفته میشه اتصال به معنای فصلی، یعنی این معنا، یعنی اونی که کمیت متصل را از کمیت منفصل جدا میکنه. خب تا اینجا که مربوط به جسم طبیعی بود و تعلیمی بود و رابطه‌ای که با جسم طبیعی داره، حالا از اینجا شیخ میخواد این مطلب دیگری را شروع کنه. این مطلب در حقیقت مقدمه ایست برای اثبات وجود هیولان یا به تعبیر دیگه مرکب بودن جسم از هیولا و صورت. تا به حال ما درباره جسم صحبت کردیم و تعریفش رو و تحقیق درباره این تعریف رو ضمناً به جسم تعلیمی هم اشاره کرد. حالا میخواد شیخ بپردازه به اثبات اینکه اجسام خارجی مرکب هستن از هیولا و صورت، یعنی هیولا دارن. اینکه از صورت اتصالی جوهری دارن که اینو همه قبول دارن، جای انکاری نیست. یعنی میخواد حرف افلاطون را رد کنه که ایشون منکر هیولا هست، افلاطون و افلاطونیگین و اشراقیگین و رواقیگین علامان و غلانه، و در مقابل حرف ارسطوییان را به کرسی بنشونه که جسم مرکب از هیولا و صورت. برای این مطلب دو تا برهان اقامه میشه، یکی برهان وصل و فصله و یکی برهان قوه و فعل. برهان وصل و فصل یه مقدمه میداری، شیخ اول این مقدمه را اثبات میکنه، بیان میکنه، بعد را ذکر این مقدمه و تبیین این برهان وصف و فصل را ذکر میکنه برای اثبات وجود هیولا. پس این مطلبی که اینجا گفته میشه از یک طرف از اعراض ذاتیه جسم است، خودش میتونه یه بحث مستقلی تلقی بشه که جسم این خصوصیت را داره که انقسام پذیر است، ولی عمده توجه برای این است، این مطلب در اینجا آوردن برای این است که مقدمی باشه برای اون برهان وصل و فصلی که بعدن ذکر میکنه. و اما این مطلب در بین صاحب نظران و کسانی که از روزگاران پیشین فیلسوف نامیده میشدن درباره حقیقت اجسام اختلاف نظرهایی بوده. اختلاف عمده در این بوده که آیا این اجسام خارجی دارای اجزای بالفعلی هستند یا اینکه وجود یک پارچه ای دارند و بالفعل دارای اجزا نیستند. کسانی قائل شدند به اینکه این موجوداتی که ما می‌بینیم خیال می‌کنیم یک پارچه هستند، این خطای در حس، اینا در واقع مرکب از اجزایی هستن که کنار هم چیده شدن، و اگه ما با دقت میتونستیم اونا رو ببینیم میفهمیدیم که اینا یک واحد نیستن. یه صفحه کاغذ که ما خیال میکنیم یک واحد است، یه جسمی است متصل یک پارچه، اینجوری نیست. در واقع اینا ذرات ریزی هستند، کنار هم چیده شدند، هر کدومشون یه واحد جسم هستند. جسم اونا هستن. مجموعش رو که ما میگیم جسم واحد، این مسامحتن میگیم، بله این یه جسم نیست. تقریبا شبیه اون چه امروز درباره مولکول ها و اتم ها قائل هستند. نظریه مولکولی و اتمی این تقریبا چیزی نظیر این را حکمای پیشین قائل شده بودن یه عده‌ایشون. خود این کسانی که معتقدند که این اجسامی که ما میبینیم برخلاف اون چه حس ما درک میکنه دارای اجزایی هم، اقوال مختلفی داره. یک قول که بعدها متکلمین اسلامی هم بعضی هاشون بعضی از معتزله قائل شدن اینه که این ذرات جسم که جسم حقیقی هستن اونها اصلا حجم ندارن، بلکه هیچ امتدادی ندارن. این همون جزء لایت جزایی است که عقلا و خارجا لایت جزا قابل تجزیه نیست، نه تنها در خارج قابل تجزیه نیست بلکه عقلا هم جزء ندارد. این قول معروف شده به قول به جوهر فرد. جوهر فرد یعنی قول به ذراتی که هیچ بعدی ندارد، عقلا هم قابل تجزیه نیست. میگن مجموع اینها اون وقت جسم رو تشکیل میده. قول به جوهر فرد را بعضی از متکلمین اسلامی هم بعدها قائل شده، ولی اکثر حکمایی که اعتنایی به اقوالشون هست مثل زیمقراطیس و اینا، همون دموکریتوس، اینا قائل هستن به این که نه، اجسامی که ما میبینیم اینا تشکیل شدن از یه ذراتی که اون ذرات ولو در خارج قابل تجزیه نیستن، ما وسیلهی برای شکستن اونا نداریم، نشکنن. میگن اتم هم اصلش به معنی همین نشکن است، ایش حرف نفیه یعنی ناشکن. درسته که در خارج شکستنی نیست، خورد نمیشه، تجزیه نمیشه، ولی امتداد دارد، بعد دارد، حجم دارد. قوه واهمه ما و همینطور عقل ما میتونه برای اونها اجزایی در نظر بگیره. پس قابل تجزیه ذهنی و وهمی هستن، اما قابل تجزیه خارجی نیست. صاحبان اینها هم این قول هم باز دارای اقوال مختلفی هست. بعضی ها معتقدن که این اجزاء صغاری که نشکن هستن اینها همه یک رنگ و یک جور هستن و اختلاف اجسام به واسطه اختلافی است که در کیفیت تنظیم اینها پیش میاد. این قول خیلی شبیه به همین قول است که همین نظریه فیزیکی امروزه که اختلاف اتم ها به اختلاف تعداد الکترون ها و پروتون ها هست و الا جنس الکترون در همه جا یک. اگه ما بتونیم تعداد الکترون ها رو کم و زیاد بکنیم میتونیم یک عنصری رو تبدیل به عنصر دیگری بکنیم. یعنی اختلاف عناصر اختلاف کمی است نه اختلاف کیفی یا اختلاف نوعی. این ذرات همه یک نوع هستن. کیفیت چینش اینها و نظم اینها در کنار هم باعث این میشه که با هم تفاوت پیدا بکنه. امروزی ها میگن اختلاف اتم ها به واسطه تعداد الکترون هاشون هست. اون مربوط به مولکول. اختلاف مولکول ها بعد چیت هایی که اتم های واحدی دارن باز مولکول هاشون باز کیفیت تنظیمش فرق میکنه. حتی چند تا ماده شیمیایی که از نظر اجزای اتمی یکی هستن، شماره اتم‌هاشون هم یکی هست، ولی خواص مختلف دارند و آثار مختلف دارند و این واسطه کیفیت چینش مولکولیشون هست. این هم یه نوع اختلاف. به هر حال سابق هم یه همچون پیش فرضیه هایی بوده که اجسام از ذرات ریزی تشکیل شده که اینا ماهیتاً یکی هستن، هیچ تفاوتی با هم ندارن. اختلافی که باعث میشه که ماء بشه، که هوا بشه، که آتش بشه، که خاک بشه و عناصر دیگری که البته اون وقتا همین چهار تا عنصر معروف، این اختلافات در اثر کمیت این اتم ها و کیفیت تنظیم و چینش اینا هست. این یه قول بود. بعضی دیگه میگفتن ماهیتن یکی هستن اما شکلاشون فرق داره، بعضی ها کروی هستن، بعضی ها بیزی هستن، بعضی ها مکعب هستن، ماهیتن یکی هستن، اختلافشون واسه اختلاف اشکاله. بعضی ها میگفتن که نه، هم اختلاف نوعی دارن و هم اختلاف شکلی دارن. اقوال مختلفی در این زمین. شیخ در طبیعیات شفا در باره جز الهیت جزا که بحث میکرده به همه این اقوال اشاره کرد و در اونجا مطالبی برای رد جز الهیت جزا به انواع که فرض میشه، انواع فروضی که داره، در اونجا مفصل شیخ بحث کرد. ولی بحث های اونجا آهنگ بحث های طبیعی داره، یعنی با استدلالاتی نفی کرده اینها را که متناسبه با بحث های طبیعی است، از قبیل حرکت، از قبیل تخلخل و تکاسف، از قبیل خلع و نفی خلع، به از این مقدمات استفاده کرده برای ابطال جزء الهیت جزا به صور مختلفش. عمده هم تکیه به خلع هست که وقتی شما این اجسام مختلف رو در کنار هم میشین، مثلا اگه کروی باشه، چند تا ظرف کرکی در کنار هم قرار بگیرن، حتما بینش یک خلعی باید فرض بکنیم، چون کره به هم نه، دوتا کره در یه نقطه با هم تلاقی میکنن، بیش از یه نقطه محال دوتا کره با هم تلاقی میکنن. حالا هزار تا کره رو شما در هم بذارید، همه اینا در یه نقطه با هم تلاقی میکنن، وسط اینها خلعهایی باقی خواهد موند. و چون ما ثابت کردیم در فلسفه در جای خودش که خلع محال است، پس بنابراین این قول باطله. یکی از ادله مهم برای اثبات جزء الهیت جزا به این اقوال، این جزء الهیت جزایی که یعنی تجزیه خارجی ندارد اما تجزیه عقلی دارد، تکیه روی نفی خلع. به هر حال این بحث ها در اونجا گذشت. اینجا میفرماید ما متناسب با سبک و پس و باعث فلسفه اولا و متافیزیک، در اینجا میخوام یه بیانی برای ابطال این قول بکنیم که هم محکمتر باشه و هم احتیاج به مقدمات طبیعی نداشته باشه. بیانی در اینجا ایشون ذکر می‌فرماید. جامع باشه، شامل همه این اقوال جزء الهیت جزا، حتی قائلین به جوهر فرد هم میشه. می‌فرماید این اجزای ریزی که شما برای اجسام فرض می‌کنید، یا اینکه اینا حجم دارن یا ندارن، امتدادی بعدی برای اینا فرض میکنید یا نمیکنید. اگر بگید امتداد و بعد و حجم ندارن، میشن مثل نقطه، کاملا حکم نقطه را خواهند داشت، چون نقطه خاصیتش هم اینه که امتداد نداره دیگه. بنابراین هیچ وقت از اجتماع این ذرات جسمی پدید نخواهد آمد، کما این که از اجتماع نقطهش و خطی یا سطحی به وجود نخواهد. این قول به این وسیله خیلی راحت ابطال میشه، قول به جوهر فرد. و اما اگر بگید نه، بود دارد، که امثال دموکریتوس و دیگران قائل هستند به این که بود دارد اجزای صغار، اگر دارای اشکال مختلف باشند، اون باز ضبطش، نفیش و ابطالش آسان تره، چون بالاخره لازمش اینه که این اشکال مختلف در کنار که هم که قرار میگیرن، مخصوصا اگه بختشون کره باشه، خلع به وجود بیاد. این خیلی آسونه، در اونجا اونا گفتیم، اینجا ما به اون دلیل کاری نداریم. ما فرض رو بر این میگذاریم که همه یک شکل و عرض کنم که یک نوع باشن و هیچ اختلاف نوعی و شکلی نداشته باشن. اینه که جواب دادن به ابطالش مشکل تره. این قول را ما وقتی ابطال بکنیم اون قولهای دیگه هم باطل میشه و با این بحث اینجا هم متناسب تره. حالا اگر تلازمی هم بین این قول و بعضی قولها نباشه ولی با بحث اینجا همون متناسب تره و اونی که ما در صددش هستیم که اینجا اثبات کنیم با ابطال این قول حل میشه قضیه. اگر فرض کنیم که این ذرات همه یک نوع و یک شکل هستن، خب میگیم چطور شد که دو تا ذره ای که به هم چسبیدن و میگید قابل انفکاک نیستن، چون توهمان که میگید قابل انفکاک هستن، ذهن میتونه تفکیک کنه از هم، اما در خارج اینا از هم جدا شدنی نیستن، محال از هم جدا بشن، ولی ذهن ما میتونه دو جزء براش در نظر بگیرد، جزئی که طرف راسته و جزئی که طرف چپ است، ولی اینا از هم تفکیک ناپذیرن. به خلاف اجسام خارجی که مثلا یه حبه قند رو میتونیم بکوبیمش به صورت پود داریم ریزهای ذرات ریزی بشه، یا آجر رو بشکنیمش چند تیکش کنیم، اینها جسمن و قابل تجزیه هستن، اجزایشون قابل افتراق است، اما اون ذرات ریز اونها هم جزء دارن اما قابل تفکیک نیستن. سوال میکنیم چی موجب این شده که اون دو جزئی که در اون اجسام نشکن ریز هست اونها از هم جدا نمیشن اما در اجسام درشت، اجسام کلان، اجزایشون از هم دیگه اینا جدا میشن، همه هم جسمه، این جسمه، اونم جسم. چون اگه میگفتن جسم نیست، بود ندارد، که اون قول اول، فرض اول بدونه ابطالش کرد. فرض دوم اینه که اونها مثل هم اینا هستن تا ریزتره، یعنی تعریف جسم بر اونها صادق، جوهر از دو عبادن سلاسه هست، این اجسام هم همینطورن، جوهر دو عبادن سلاسه هست، منتها اینا بشکنن اونها نشکن. سوال ما اینه که چی موجب این شده که اینا قابل تجزیه باشن ولی اونا قابل تجزیه نباشن، منشأش چی؟ منشأش از چند حالت خارجی است. یا میگید طبیعت جسمی یه اقتضا کرده این اختلاف را که یه جا اجزایش قابل تجزیه باشن یه جا نباشن، این که خیلی حرف پوچیست، طبیعت واحده نمیتونه اقتضای دو صفت متقالب داشته باشه، خود طبیعت جسمیه یه جا اقتضا کنه که اجزایش به هم چسبیده باشن، همین طبیعت جسمیه به ما این که طبیعت جسمیه اقتضا کنه که نه قابل انفصال باشن، این که حرف خیلی پوچیست. پس به طبیعت جسمیه نمیشه این اختلاف را نسبت داد. یا اگر بگید اتصال که در اونجا هست اون اقتضای طبیعت جسمی است، و پس هر جا جسمی باشه همه اجزایش باید به هم چسبیده باشه، یعنی کل عالم باید یه جسم واحدی باشه، هیچ فاصله بین اونها وجود نداشته باشه، اونم که باطل بدیهی البطلان. پس این احتمال که خود طبیعت جسمیه اقتضای این اختلاف باشد، اختلاف بین چی و چی؟ اختلاف بین دو جزئی که در اجزاء صغار فرض میشه با دو قسمی که در اجزاء کبار فرض میشه، اینا با هم اختلاف دارن، اینجا قابل تجزیه و انفکاک خارجی هست اما اونجا قابل انفکاک خارجی نیست، منشأ این خود طبیعت جسمی هست، این که حرف پوچی. اگر بگید نه خود طبیعت جسمی منشأ این نیست، چیزیست خارج از طبیعت الجسم، میگیم اون چیزی که خارج از طبیعت الجسمه یک وقت هست که زمینه میشه به جسم و به عنوان یک امر ذاتی برای یک ماهیت جدیدی در میاد، مثل که یه صورت نوعیه دیگری اضافه بشه به جسم، صورت ناریهی که مثلا اضافه بشه به جسم، صورت عنصری روی طبیعت قدیم، که صورت عنصری یک صورتی است که میاد روی صورت جسمانی و به زمینه شدن با صورت جسمانی یک نوعی را تشکیل میده. این صورت ناری خارج از طبیعت جسمیه هست ولی خارج از طبیعت نوعیه نار نیست، چیزیست جز اون نوع ولی جز طبیعت جسمیه نیست. بنابراین اون اجزایی که به هم چسبیدن به هیچ‌وقت هم انفکاک نمی کنن، پیدا نمی کنن، اینها یک طبیعت خاصی دارن، یک صورت خاص نوعی اومده روشون که اون منشأ به هم چسبیدنشون. اما این اجسامی که از هم جدا میپذیرن، اینا یا اون صورت رو ندارن یا یه صورت دیگه اومده روشون که اون منشأ این شده که بعد اجزای کبارشون از هم دیگه جدا بشن. پس منشأ این اختلاف که یه جا ذرات به هم چسبیدن و قابل انفکاک خارجی نیستن و یه جا قابل انفکاک هستن، منشأ صور نوعیه ایست که به اینا اضافه میشه و جزء ماهیت ایناست. یا نه، اگه جزء ماهیت هم نباشه مقدم وجودشه، مثل رابطه عرض با موضوع یا رابطه ماده با صورت حال و محل، جزء ماهیت شی نیست ولی بدون این وجود پیدا نمی کند. محل جزء ماهیت عرض نیست، اما عرض بدون محل وجود خارجی پیدا نمی کند. به هر حال چیزیه که مقوم این هست، یا مقوم الماهیه یا مقوم الوجود. یا اینجور فرض میکنی و یا میگید نه، حتی جزء ماهیت شم نیست، یک امریست کاملا خارج از ماهیت شی، یک امر عرضی صرف است که منشأ این اختلاف شده. اگر بگید که امر عرضی است، خب معناش اینه که اگر این امر عرضی نبود قابل قسمت بود. اون ذرات ریزی که میگید از هم تفکیک نمیپذیرند در خارج، یک عارضی عارضشون شده، البته این عارض همیشه هست ولی این موجب این میشه که از هم جدا نشن. این عارض مقوم وجودشون نیست، مقوم ماهیتشون هم نیست، ولی امر عرضی است که همیشه هست. معناش اینه که پس لولا هازل عارض جسم به ما انهو جسمون قابل انقسام بود، لعرزند غیر قابل انقسام شده است در خارج. ما همینو میخوایم بگیم، میخوایم بگیم جسم به ما انهو جسم انقسام پذیر است. اگر یک جایی میبینیم جسم، یا یک جایی یا همه جایی، البته همه جایی که نداریم، میبینیم اجسام خارج، اجسام کبار، اینا قابل تقسیم هستن. پس اون جاهایی که شما میبینید که اینا قابل تجزیه نیستن، این لعرزن هست. این با ادعای ما منافاتی نداره. میسازد با این که جسم به معنه و جسمون قابل انقسام باشه. اگر بگید که این انقسام ناپذیری در اون ذرات ریز به واسطه یک طبیعت خاصیست که اونها دارن، اون طبیعت غیر از طبیعت الجسمیه هست، بگید صورت نوعیه خاصی است یا یکی از مقومات وجودی این شیء است که منشأ اتصال و انفکاک ناپذیری شده، باز معناش این است که جسم به ما انهو جسم اقتضای عدم انفکاک را ندارن. چون این طبیعت خاص عارض شده، باعث این شده که انفکاک نپذیره. ما خودمون اصلا به هم چیزایی قائل هستیم، ما در مورد افلاک، ما که میگم یعنی منظور از زبان شیخ هست، ما در مورد افلاک قائلیم به این که اینها جسم صورت دارن، هیولا دارن، همه این حرفا هست، ولی ابدا قابل تجزیه نیستن، در خارج محال است تجزیه بشن. خرق و التیام در افلاک را فلاسفه محال میدونن، محال است که از هم جدا بشن، یا اگر دو چیزی که جدا هست به هم بچسب به یکی بشه. دو تا فلک محال به هم بچسبن یکی بشن، یه فلک هم محاله که بینش تجزیه حاصل بشه، دو تا بشه. اما این معناش این نیست که جسم اقتضای اتصال را دارد و قابل انقسام خارجی نیست. این که طبیعت فلک نفی می کند انقسام را، خرق و التیام را، به خاطر طبیعت خاصی است که آمده روی طبیعت جسمیه، نه به خاطر جسمیتش هست. اگر این طبیعت نبود و فقط جسمیت بود، جسمیت عبایی از انقسام پذیری نداشت. علاوه بر این که لازمه این حرف اینه که شما در بین اجسام قائل به انواعی باشید، باید بگید یه طبیعتی هست که اقتضاش انفکاک است، یه طبیعتی هست که اقتضاش عدم انفکاکه و اینو قبول نداری، این دیگه یک اشکال جدلی است. بنابراین ثابت میشه که جسم به ما انه جسمون صرف نظر از طبیعتی که عارضش بشه یا عارض دیگری که در او تحقق پیدا بکنه، خود به خود انقسام پذیر است، ابایی از تقسیم خارجی ندارد. ولو اینکه گاهی ممکنه بعض اجسام به واسطه اینکه طبیعت خاصی عارض روی اونها میاد، صورت نوعی خاصی میاد، صورت فلکی، یا به واسطه عوارض خاصی طوری میشن که دیگه از هم جدا نمیشن، اما این یه چیزیست خارج از طبیعت جسمیه. پس ثابت شد که جسم به معنی جسمان انقسام پذیر است. این مقدمه ایست که برای برهان وصل و فصل میخوام ازش استفاده کنیم. ضمن خودش هم یه مسئله مستقلی میتونه تلقی بشه که کل جسمه یقبل الانقسام به ذاته، ولو اینکه به واسطه عروض عرضی و یا حلول یک صورت دیگری در او انقسام پیدا نکنه. فنقول اولا، باز این اولا مثل همون اولنهای دیگه ایست که قبلا هم گاهی داشت، یعنی من رأسن از نوع مطلب جدیدی میخوایم بگیم. ان من طباع الاجسام ان تنقسم، طبیعت جسم اقتضای انقسام رو دارن. معلوم سر متعلقین یا بعضی از موحشین دیگه این نکته ظریفی را تذکر دادن که شیخ نفرموده من طبیعت الاجسام، گفته من طباع الاجسام. این طباع عام‌تر هست، طبیعت الجسم گفتن چون طبیعت گاهی به معنای نوع تام اطلاق میشه، طباع اعم هست. برای نکته این من طباع الاجسام یعنی مقتضای ذات جسم این است که قابل قسمت باشد، ان تنقسم یعنی ان یقبل القسمه، ان تقبل القسمه. اما این ادعا را همینجور نمیتونیم ما به صرف این که خب میبینیم آقا اجسام در خارج چوبا میبریم تیکه میکنیم سنگا میشکنیم، به این نمیشه اکتفا کرد. ولا یکفی فی اثبات ذلک المشاهدات فان لقائل ان یقول، ممکن است کسی بگه که این مواردی که شما میبینید یه جسمی تقسیم میشه، این اولم از اولم یکی نبوده، اشیایی بوده در کنار هم، حس شما تعدد اینا رو درک نمیکرد. فان لقائل ان یقول اشاره است به قائلین به اجزای لاید جزا. ممکن است گویندهی بگه که اجسامی که مورد مشاهده شما قرار میگیرد لیس شیء منها هو جسم واحد صرفا، هیچ کدوم از اینها یک جسم نیست، یه جسم خالص که بگید این یکیست اینجوری نیست، همه اینها صدها و هزارها جسمه، بلکه مؤلفتون من اجسامه. بس وقتی جداش میکنید از هم این معناش اینی که یکی شد دوتا، وگه از اولا دوتا بود منتها نزدیک هم بود، حالا فاصله افتاد بهش. بله جسم یگانه داریم اما اونها محسوس نیستن. ان الاجسام الوحدانیه غیر محسوسته و انها لا یمکنن تنقسم، اونهایی که جسم حقیقی واحد هستن اونها انقسام پذیر نیستن به وجه من الوجود، به هیچ صورتی نمیشه اونها را تقسیمشون کرد. اگه کسی یه همچه ادعایی بکنه ما صرفا نمیتونیم بگیم نه آقا ما مشاهده میکنیم که اجسام تقسیم پذیرن، این جواب این اشکال رو نمیده. پس جواب اینو چه کار باید بکنی؟ این باید قول جزل آیت جزا رو ابطال کنی. وقد تکلمنا على ابطال هذا بالبیانات طبیعیه، این قول که همون جزل آیت جزاست، این رو در طبیعیات با بیانات طبیعی با استفاده از بطلان خلع و مطالب دیگری اونا رو ابطال کردیم. و خصوصا علا اسهل المذاهب نقضن، چون خود این مذاهب مختلفی دارد، خود جز الهیت جلسا بعضیاش خیلی زود و آسون میشه نقضش کرد، اون مذهبی که اسهل و نقضن هست اونها رو خیلی راحت در اونجا رد کردیم. اون کدومه؟ مذهب و من خالف بینها بالاشکال، کسانی که قائلند که اجزای لایتجزا، اینها اختلاف شکل دارند. اینو خیلی آسون میشه رد کرد با ابطال خلل. اما یه قولی هست که اشکالش مشکل تره، یعنی جواب دادنش رد کردنش مشکل تره. فإن قال قائل، غیر از این قولی، غیر از این مذهبی که سهل و نقض بود، یک مذهب دیگری را ارائه بده که به این سهولت نشه جوابش را. بگه چی؟ فإن قال قائل ان طبائعها و ان اشکالها متشاکلتون، هم طبیعتا این اجزا مثل همه، هم شکلشون مثل همه. و فرض کنید شکل هم را یه جوری فرض کنه که دیگه لازمش هم خلع نباشه، مثلا بگه همه به شکل مکعب، مکعبا در کنار هم که قرار میگن دیگه لازمش خلع نیست. این جور قولی را جواب دادنش با آسونی اونا نیست، با ابطال خلع زود ابطالش بکنیم. فهین از این یجب ان یبطل مذهبه و رأیه به ما اقول، ابطال چنین نظری را باید به این بیانی که خواهم گفت رد کرد. اون بیان اینه، فنقول ان جعل اصغر الاجسام لا قسمت فیه، اگر فرض کنیم که کوچکترین اجزاء جسم قابل قسمت نیست، لا بالقوه ولا بالفعل، نه بالفعل قابل قسمت است یعنی در خارج بتونیم اینا رو تفکیک کنیم، ولا بالقوه که یعنی در ذهن قابل تفکیک باشن، بالقوه قابل تفکیکن یعنی امکان تفکیک عقلا دارد ولی فعلا و خارجا قابل تفکیک نیست. حتی کان کن نقطه، اگه یه هم چیزی بخوایم بگیم که لا بالفعل ولا بالقوه امکان تفکیک نداره، یه چیزی مثل نقطه خواهد بود. کن نقطه جملتن، به نظرم این جملتن یعنی کلن تمامن، اینن مثل نقطه میشه. بعضی محشین جوری دیگه معنا کردن، گفتن یعنی نقطه در حال اجتماع، یعنی مجموعه هم مثل نقاطی که با هم جمع میشن، ولی کلام در اصغر و اجسام هست، یعنی هر دونش، هر دونش مثل یه نقطه خواهد شد. جملتن اینجا ظاهرانش معنای دیگه نمیشه کرد، چون که بگی یعنی تماما کلن مثل نقطه خواهد شد، یعنی هیچ فرقی دیگه با نقطه نداره. و این ذالک الجسم یکون لا محاله حکم نقطه فمتناع تألیف الجسم المحسوس ان، همونطور که از مجموعه نقطه های جسمی پدید نمیاد، حتی یه خط هم پدید نمیاد، از مجموعه چنین ذراتی هم جسمی به وجود نمیاد. این در صورتی که شما بگید این ذرات حتی بالقوه هم قابل تجزیه نیستن، ذهنن هم قابل تجزیه نیستن. اما اگر اینجور نگفتی و این لم یکن کذالک، اگر قائل نشدید به این که بالقوه هم قابل تجزیه نیستن، یعنی اگر پذیرفتید که لااقل بالقوه قابل تجزیه هستن، یعنی ذهن میتونه اونا را تجزیه کنه، بلکان فی ذاتهی به حیث و یمکنو ان یفرد منه قسمون ان قسمن، ذاتن طوری بود که میشد یه جزئیش از یه جزئی دیگه جدا کرد، ولو حالا خارجن بالفعل نشود، ولی ذاتن چنین امکانی درش هست. لکنه لیس یطیع الفصل المفرق بین القسمین، اون دو قسمی که ما میتوانیم فرض کنیم براش، الذین یمکن فرضهما فیه توهما، وقتی گفتیم بالقوه قابل تجزیه، لااقل باید دو جز توهما درش فرض کنیم. این دو جزئی که فرض می شود برای این توهمن، لیس یطیع الفصل المفرق بینهما، این تابع نیست، نمی پذیرد جدایی که بین این دو تا، بین این دو قسم جدایی واقع شود. فاصله ای که بین این دو تا بیفته، چنین فاصله ای را نمی پذیرد. عقلا قابل تجزیه هست، اما در خارج منقاد چنین فاصله ای نیست، زیر بار چنین فاصله ای نمیره. خب یه فرض، یعنی این که این اجزایی هستن امتداد دار ولی در خارج قابل تجزیه نیست. فنقول این بحث بعدی مبتنی بر اینه که شما قائل شدید به این که اجسام کبار اینا قابل تجزیه هستند به ابعادی به اجزایی تا برسه به اجزای ریز. همه جسمن، هم اجسام کبار جسمن و مایه جسمی را دارن، هم اجسام صغار جسمن. دیگه در مقابل اون نقطه باید بگیم جسم است تا از تا جسم ریزی است که از تشکیل اونها جسم کبیر به وجود میاد. هر دو اینا جسمن، پس در ماهیت جسمیه اینا شریک، منتها فرق دارن. یه جا که اون اجسام ریز باشن طوریه که اجزایشون قابل انفکاک نیستن، در اجسام کبار ابعادشون اقسامشون قابل انفکاک هستن. این اختلافی که بین این دوتا هست که در ذرات ریز ذراتشون اجزایشون قابل تفکیک نیست اما در اجسام کبیر ابعادشون قابل تفکیک هست، این اختلاف منشأ چیه؟ فنقول لا یخلو اما ان یکونه، اینجا ظاهرا یک کلمه کون افتاده، ان یکونه کونو حال ما بین القسم والقسم مخالفتن لحال ما بین الجزء والجزء. اینجا دو تعبیر به قسم میکنه، یه جا تعبیر به جزء میکنه تا با هم خلط نشه. یکی را در اجزای ریز به کار میبره، یکی را در اجزای بزرگ به کار میبره. میگه شما در یه جا گفتید که اجزا از هم انفکاک ناپذیرند، در یه جا گفتید که قابل انفکاک هستن. این مخالفت حال در دو قسمی که از هم انفکاک نمیپذیرن با اون دو جزئی که از هم انفکاک میپذیرن، این مخالفت منشأ چی است؟ کونو، حالا یعنی یکونه رو در نظر بگیرید، فکر ساقط بگیرید، کونو حال ما بین القسم والقسم، اون حالتی که بین دو تا قسم هست، این حال مخالف باشد با حال اون حالی که بین الجزء والجزء هست، بین دو جزء. چه مخالفتی دارن؟ در این که الجزئین لا یلتحمان، کتاب را با یک کتاب دیگری، این دو تا جزء هستن از جزء اما اینا لا یلتحمان، به خلاف اون دو جزئی که در ذره صغیره هست، اونم دو تا قسم دارن اما اون دو قسم لا یفترقان و ان القسمین لا یفترقان، یعنی قسمینی که در ذره های ریز در اجسام صغار فرض کردید اونجا لا یفترقان، اما اجزایی که در اجسام کبار هست اونجا لا یلتحمان، جوش نمیخورن با هم، نمیچسبن به هم. این منشأ چیه؟ ان یکونه کون و حال ما بین القسمین مخالفتن لحال ما بین الجزئین امرن، این امرن خبر یکونوست. اون مخالفتن خبر کون است، کون و حال ما بین القسم و القسم مخالفتن خبر کون مخالف، این امرن خبر یکونو است. این اختلاف منشأش امری است لطبیعت الشی و جوهرهی، یا اینجوره که میگید منشأ این اختلاف خود ذات جسمیت است، خود طبیعت الجسم و جوهر جسم است که منشأ این اختلاف شده. اگه این حرف بزنید این دیگه اصلا رد نمی کنه، متعرضش نمیشه، این که پیداست که حرف خیلی پوچی است و یک طبیعت اقتضای دو اختلاف نمی کنه. او به سبب من خارج عن طبیعت و الجوهر، یا میگید نه طبیعت جسمیه اقتضای این اختلاف را ندارد، یه چیزی غیر از طبیعت جسمیه اقتضای پیدا کرد. فا امکان سببا من خارج عن طبیعت و الجوهر، اگر گفتید یه امر خارجی منشأ این اختلاف شده، این امر خارجی هم دو قسم، فا اما ان یکون سببا یتقوم به طبیعت و الجوهر بالفعل، یه وقت یه چیزیست خارج از طبیعت جسمیه اما وقتی اضافه میشه به طبیعت جسمیه یک طبیعت نوعیه جدیدی به وجود میاد که این مقوم اون طبیعت است، که صورت للماده، یا مقوم وجودش است مثل محل برای عرض. او سببا لا یتقومو بهی، یا سبب این اختلاف چیزی است که منشأ قوام این شیء نیست، یعنی نه مقوم ماهیت چه نه مقوم وجودشه. و این کان سببا لا یتقومو بهی فجایز من حیث طبیعت و الجوهر ان یکون بینهما التئام عن افتراق و افتراق عن التئام. پس اگر چیز عرضی منشأ این حالت شده، پس معناش اینه که لولا هازل عارض خود طبیعت ابایی نداره از این که افتراق پیدا کنن یا التیام پیدا کنن، اول از هم جدا باشه بعد به هم بچسبه، یا اول با هم متصل باشه از بعد از هم جدا بشه، چون منشأش امر عارضی بود. فتکون هازه طبیعت الجسمیه، پس طبیعت جسمیه به اعتبار نفسها صرف نظر از عروض عارضی قابل انقسام خواهد بود. و انما لا تنقسم، اون جایی که انقسام پیدا نمی کنه به سبب من خارجی، یه امر خارجی منشأ این علت شد. این و هذا القدر یکفی نافی ما نحن به سبیل، ما بیش از این رو نمی خواهیم بگیم، اونی که می خواهیم اثبات بکنیم همینه که بگیم طبیعت جسمیه ابایی از انقسام ندارد. و اما امکان ذالک السبب یتقوم به کل واحد من الاجزاء، اما اگر گفتید اون سببی که منشأ اختلاف شده چیزی است که مقوم ماهیت یا مقوم وجود این شی است، اما تقوما داخلا فی طبیعتی و ماهیته، مثل صورتی که داخله در نوعش نوع است، او تقوما فی وجودهی بالفعل غیر داخل فی ماهیتهی مختلفا فیه، یه چیزی است که خارج از طبیعتش هست اما مقوم وجودشه، مثل محل نسبت به عرض، امریست مخالف با خود این و خارج از طبیعت این، ولی دخالت داره در تقوم وجودیش، برای این که در خارج وجود بالفعلی پیدا کند عرض بی محل نمیشه. هر کدوم از اینها باشه، چه مقوم وجودش باشه چه مقوم ماهیتش، دو تا اشکال برش وارد میشه. فیعرض اول از ذلک، اول اشکالی که برای این فرض وارد میشه این است که لازمه این حرف اینه که حاضر اجسام مختلفت الجواهر، پس یک جای صورتی میاد منشأ نوعیت خاصی میشه، یک جای صورت دیگه میاد منشأ نوعیت دیگری میشه، پس لازمه اینه که اجسام از صغار و کبارشون از نظر جوهر با هم اختلاف داشته باشن، اختلاف نوعی. و ها اولا لا یقولون بهی، این قائلین به جزء الهی جزا قائل به این نیستن، اینا قائلن به این که اجسام صغارشون و کبارشون دارای ماهیت واحد و متشاکلی هستن. اما خب این یک اشکال جدلی است از کنه. اشکال اصلی دومی است و ثانی است، ان طبیعت الجسمیه التي لها، اینجا یه طبیعت الجسمیه داریم یه طبیعت نوعیه داریم که بعد از ورود اون صورت نوعیه حاصل میشه. کلام ما در طبیعت جسمیه شه، طبیعت جسمیه‌ای که دارد لا یکون مستحیلا علیها ذلک، پس خود اون طبیعت جسمیه انقسام برش محال نیست. انما یستحیل ذلک علیها، یعنی محال است انقسام بر این طبیعت، من حیث صورت تنوعها، به خاطر اون صورتی که منشأ نوعیت جدیدی برای او میشه از اون جهت قابل انقسام نیست. و نحن لا نمنع ذلک، ما اینا نفی نمی کنیم، ممکن است جسمی معروض محلی برای یک صورتی جدیدی بشه که اون صورت موجب این بشه که انقسام را از این نفی بکنه، مثل فلک. و یجوز ان یقارن این، یا یجوز اصل تفسیری برای لا نمنع ذلک است، میگیم مجایزه که مقارن شود با جسمی، یا چیزی که اون چیز موجب این بشه که جسم قائما نوعا، یعنی به ایستد به صورت یک نوعی، قوام پیدا کند با یک نوعیتی که لا یقبل القسمه ولا الاتصال به غیره، اون نوع موجب این بشه که نه قابل قسمت باشد نه قابل اتصال به غیر باشد. و هذا قولنا فی الفلک، ما در فلک اینن همین حرفا میزنیم، میگیم صورت فلکی یه موجب این میشه که جسم فلک نه قابل تقسیم باشه نه قابل اتصال با فلک دیگری. والذی یحتاج الیه هاهنا هو ان تکون طبیعت الجسمیه لا تمنع ذلک به ماهیت طبیعت الجسمیه، اونی که ما کاریش داریم اینه که جسم به ما انه جسمون نفی نمی کند انقسام را. و صلی الله علیه و آله.